حمل الله المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سخن در باب توصیات خاصه ای بود که در باب روات در زمینه روات در مورد روات ما داشته باشیم. یکی از اونها تصریح یکی از معصومین بود به ثقه بودن شخصی، آیا این شخص ثقه هست یا نه. مثلا در مورد زکریا ابن آدم قرنی یا در باره زراره یا در مورد یونس ابن عبدالرحمن و امثال اینها ما روایات این چنینی داریم. مطلب بعدی این بود که یکی از اعلام متقدمین از شخصیت های حدیث شناس و راوی شناس در باز بشه جان در باز بشه بر از شخصیت های حدیث شناس و راوی شناس این بیاد و تایید بکند از محضر مبارکتون که وثاقت یک راوی رو و مورد تأکید قرار بدهد. اینها رو هم گفتیم ما میپذیریم و قبول داریم و مورد اعتماد است. اشکالاتی هم بود مقداری پاسخ داده شد. اما مورد سوم این بود که یکی از متأخرین، یعنی کسانی که بعد از شیخ طوسی علیه الرحمه قرار گرفتند، اینها تصریح کنند به وثاقت شخصی. خب این دو گروه شد. یک گروه کسانی است که درست متأخر از شیخ طوسی بودند، لکن در این حال اخبارشون عن حسن است، یعنی معنعن مطلبی رو شنیدن از اساتید و مشایخ خودشون و بعد هم برای ما نقل فرمودن که فلانی ثقتون، فلانی عدلون، فلانی عینون، فلانی دینون و هاکذا، یا ضعیفون و مسائل از این اخبار خودتون که این شخصیت هایی مثل شیخ منتجب الدین یا ابن شهر آشوب اینا در این دسته قرار می گرفتن و اینجا ازشون نام می بردیم و همچنین ملحق به اونها البته مقدار ضعیفتر مثل تقی الدین ابن داوود حلی یا بفرمایید که خود علامه حلی در خلاصه الاقوال اینارم تقریبا ملحق به اینها در نظر می گیریم. لکن بس قسم دوم از این توصیقات خاصه از متأخرین اینا از جانب کسانی وارد شده است که ظاهراً توصیقات اینها دیگه حسی نیست بلکه حدسیه، یعنی اجتهادن گفتن، آمدن بررسی کردن، دیدن کتب قبلی ها رو دیدن، سخنان رو دیدن، روایات رو دیدن، مسائل دیگر دیدن، در مجموع به نتیجه ای رسیده اند که فلانی آدم ثقه بوده یا ثقه نبوده. خب ما اگر باشیم مواردی برخورد کردیم چه کنیم؟ در اینجا وقتی خبر عن حسه نشد و ما در اخبار در حجیت خبر حس رو لازم داریم، اما در این که خب ما در اینجا با مشکل مواجه میشیم، دیگه نمیتونیم اخبار اینها رو بپذیریم، اخبار اینها مورد پذیرش واقع نمیشود، از منظر این که و قبول نیست. چرا؟ چون اینا دارن شهادت میدهند به این که فلانی ثقه بوده. اولین چیزی که در شهادت مطرحه رؤیت سماع عن حسن بودن، اخبار حسیه، بگر رأیتو سمعتو باید خودش دیده باشد، حسی نباشه، گمانی نباشد، میگه بله دیدم جای جنازه افتاده، این آقام چاقو به دست چاقوی خونی بالا سرش وایساده. حتی در این حد هم بازم میگیم این فایده نداره، این شهادت است. بعد تو دیده باشی دارد سر او رو میبرد. شما در بحث حالا حدود در بحث زنا مثلا چی میفرمایید؟ میفرمایید که اون شاهد باید کلمیل فی المکحله خبر بده. هیچ دونه اثباته چیزی میخواد ثابتش رو، ولی همچی چیزی میخواد. اینقدر میخواد چی عرض کنم؟ یدخل و یخرج اینجا در جواد اینجا رستی که عرض میخواد. خب این فعل مضارع هم هست، یعنی استمرار هم داشته این کار یدخل و یخرج. عرض مثلا چی که خب این بعد ببینه دیگه رأیتو، من دیدم یه همچین صحنه ای را که به قول این وزیر خدا گفت اگه دید که از عدالت ساقطه ارز مفرسی که باشی چی تماشا میکنی. حالا قدر ارز مفرسی مورا که چون که مراد میخوام به شما بگم که این باید دیده باشد یا سایر حدود را، مثلا در حد سرقه شما چی میگید؟ در حد سرقه میفرمایید که شخص باید دیگه دیدم این شخص حرز را، مکان محفوظ را شکست، خب و این مال را از درون حرز اخراج کرد. کدام مال؟ مالی که از ربع دینار بالاتره. مثلا اینو باید به اون شرایط مخصوصه رأیت و دیدم اینو، نه این که همینطوری حد زدم دیدم در تو تو کوچه میره یه چیزی دیده بغلش هی قایم میکنه، هی میخواد کسی نبینه، فهمیدم این دزدی کرده. این که نشد که از منظر این که نه، این باید که با شرایطش دیده باشه. اونجا همینطور ما باید این شهادت وقتی میخواد بده باید این مستند به حس باشد نه حس. حالا ولو حس مباشرم نیست، حس با واسطه بگه سمعتو عن فلانن و هو عن فلانن عن فلانن عن فلانن، بالاخره به نحو معنعن بره جلو تا برسد به این که یک کسی که اون صحنه را از نزدیک مشاهده کرده به ما اخبار در آجا باز بشه. احسنتون بله بله اف محضرتون که این به ما خبر بدهد و ما بدانیم که شرایط چجور بوده. خب سلام علیکم در شهادت و با این رو میخوایم شما این روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل کرده شما ببینید در همین کتاب شما هم هست احیانا، اگر هم انتهای درس پنجم، انتهای درس پنجم روایت که دارد اینه که لا تشهدن به شهادت حتی تعرفها کما تعرف و کفک. خیلی تعبیر جالبه. لا تشهدن به تأکید رو ببینید، لا تشهدن به شهادت حتی تعرفها کما تعرف و کفک. کف دستو چجور کف دستو میشناسی میبینی؟ این تو میدونی؟ روایت از پیامبر خدا هست، هر دو هم در همین وسائل جلد 18 هم باب 20 از ابواب شهادات، اونجا حدیث 1 تا 3 اونجا هم مدار تو که شما در وسائل باز حدیث دیگر آمده، باز دیگر از پیامبر خدا آمده، از پیامبر خدا درباره شهادت سوال شد، حضرت فرمودن به اون شخصی که سوال کرده بود آقا شهادت چجوری است فلان، حضرت فرمودن هل ترشم، پیامبر خدا تا قیده باید به اون شخص فرمودن، فرمودن هل ترشم، آیا خورشید رو میبینی؟ اینقدر واضح به خورشید دیدن چقدر واضح، هل ترشم خورشید رو میبینی؟ علا مثلها فشهد، اگه اینطوری مشاهده کردی شهادت بده، او دع یا اینکه رها کن دیگه شهادت نده. نه از که خورشید رو ببینم که ندیدم، که بالاخره دیدم که اینش به صورت از یه جایی خارج میشد، حتما دزدی کرده بوده، مگه میشه دزدی کرده دیگه، دزدی دیگه پیداست، به قیافش پیداست دیگه، افراد قیافه و قرض را رفتن و اینا ارزم خرسون که اینطور تشخیص میدن. یعنی آقایی یه وسیله ای داشت، بعد این وسیله دست همسایشه، حالا یه اره بود چیزی بود دست همسایشه، این داره درختی رو اشقف میکنه فلان، فهمید که این همسایه اومده اره اینا رو دزدیده برداشته، بعد توجه کرد به رفتار همسایه، دید نه اصلا رفتارش هم خیلی مشکوکه، اصلا یه جور خاصی راه میره، یه جور خاصی برخورد میکنه، نشست و برخواستش حرف زدنش خیلی یه جوریه، پیداست که این ریه پخش گذشت رفت و اینا تو وسط ای نه اره سر جاشه، اون وسیله سر جاشه، این همسایه بنده خدا اره مال خودش بوده، منتها خیلی شبیه اره این بوده، خیلی شبیه وسیله این بوده، باز دوما اومد رفتار همسایه‌اش رو نگاه کرد، دید نه رفتارش کاملا طبیعیه، بنده خدا خیلی انسان مؤدب متینی، راحت درست راه میره، درست حرف میزنه، درست یعنی انسان وقتی سوء ظن داشت تا همه ها ببینید چه جوری راه میره، ببین چه جوری حرف میزنه، بابا مثلا طبیعیه، حرف زدنش اینطوریه بنده خدا، دقت بکنید چه حرفی، سوء ظن. حالا حضرت هم لا تشهدن نبه شهادت هم حتی تعرف هم کما تعرف هم کفک کم دست تو چطور میشنستی؟ اینطور شهادت هم. یا در اون روایت پیامبر خدا حل ترش شمس خورشید رو میبینی؟ علام مثلها فشهد اینطوری شهادت بده او دعیا این که رها بکن. به هر حال آیا اینایی که توثیق کردن بر اساس اجتهادات خودشون اینا اینطوری میتونستن بگن؟ نه رعینا سمعنا، نه دیگه اجتهاد دیگه. حالا توثیقش یه طرف و تضعیفش یه طرف دیگه، اون هم باز همینطور که فلانی ثقه نیست و امثال داره. خب پس ما توی پذیرش قول این دسته گیر میکنیم، در پذیرش قول این دسته گیر میکنیم، یعنی دسته ای از متأخرین از شیخ طوسی که توثیق یا تضعیفشان مستند به حس نیست بلکه مستند به حدسه. حدس منظور همون اجتهاده، رأیه، نظره. از جمله شخصیت هایشون نام میبرند، عبارت رو ببینید که وستانی که توثیقات الوارده فی رجال من تأخر عنهم، از این چهار نفر که نام بردیم متأخرند، مثل که کلمرز الاسترابادی، این میرزا استرابادی، آمیز محمد استرابادی، ایشون استاد محمد امین استرابادی رئیس اخبارگین هست. یعنی یکی از تلامذه این استرابادی اون ملا محمد امین استرابادی رئیس اخبارگینه. اینو با او اشتباه نگیرید، این خود این میرزا استرابادی اون رئیس اخبارگین نیست، شاگردش ملا محمد امین استرابادی رئیس اخبارگینه، این شاگرد ایشون بوده. کتاب منهج المقال رو دارن. همچنین و سید تفریشی، این سید مصطفی تفریشی، این نقد الرجال دارن. ول اردبیلی، محقق اردبیلی، صاحب جامع الرباط، ظاهرا ایشون غیر از مقدس اردبیلی است. ببینید حالا این بحث اشاره بکنیم، در لسان فقها و علما به فقیهی، به عالمی که صاحب تأسیس باشد، یعنی نوآوری و ابتکار داشته باشد، میگن محقق. اگر نه، فقیهی عالمی مؤسس نیست، یعنی صاحب ابداع و ابتکار اساسی نیست، مبانی تازهی طرح نکرده، ولی اون که همه اقوال گذشتگانم بررسی کرده باشه، بهش محقق نمیگن، بهش میگن متتبع. چرا؟ چون تتبع کرده از اقوال گذشتگان را، اما خودش صاحبی که مبنای جدید و نوآوری و صاحب تأسیس نیست، مؤسس نیست، لذا بهش محقق نمیگن، بهش میگن متتبع. خب مقدس اردبیلی این عالم بزرگ حقیقتا محقق بوده، یعنی واقعا صاحب تأسیسه، صاحب نوآوری و ابداعه، صاحب ابتکار است. لکن خب به محقق اردبیلی شهرت ندارد، به مقدس اردبیلی شهرت دارد. به قول یکی از بزرگان، یه وقتی سالها قبلش می‌فرمودن که این فارسا چش نداشتن ببینن یه محقق بین ما ترکا درست شده، همین یه محقق هم پیدا شد بین ما ترکا، اسم اینم گذاشتن مقدس که دیگه گم بشه، اصلا تحت شعاع قرار بگیره، محقق بودن اینم به چشم نیاد، وگرنه بابا این مقدس بوده اما محقق هم بوده. لذا ایشون خیلی تاکید داشت، میگه محقق اردبیلی، محقق اردبیلی، خیلی حساس به کلمه مقدس اردبیلی. حالا عرضم هستی که حالا این که دای خودش محدود، من داوری ندارم در اینکه چرا بالاخره آیا فارسا تعمدش داشتن یا نداشتن، این بحث دیگری، اما لعل این که ایشان به مقدس اردبیلی بیشتر شهرت پیدا کرد نه به محقق، من جهت اتصافشون به مقدس رو اشکال ندارم، اون که واضحه ایشون انسان مقدسی بوده، تقدس ایشون هم اصلا مثال زدنی است، این که شکی نیست، اما که چرا بهش نگفتن محقق اردبیلی در این که واقعا محققم بود، لعل برای این بود که اشتباه نشود با اون محقق اردبیلی دیگر، چون شخص دیگر داریم محقق اردبیلی، برای این که با اون اشتباه نشه، لعل اینا رو بهشون گفتن مقدس اردبیلی تمییزن لهو از اون شخص دیگر. دقیقا میتونم چه ارز میکنم؟ به هر حال این اردبیلی، محقق اردبیلی، صاحب جامع الروات هست.
محقق یه نظری به حالا مثلا تیمیز چه زنده یه مقدس
هست، یعنی مقدسی نمیتونن نظر خوبی بدن.
نه از این
نظر
شما
به شما حالا باشد، نه حالا نه من اشکالی به اون بیان ندارم. اونتا یه وقتی خیلی سال پیش، یعنی دوران جاهلیت، از مکنزی که قبل از اینکه ما طلبه بشیم اینها، یه مجموعه حضور پیدا کردیم توی شهری. بعد اونجا سخنران اون جلسه بود، کسی که اونجا صحبت میکرد، یک سوالی مطرح کرد. یکی از حضار پاسخ داد، خیلی عالی پاسخ داد، و این بگفت آقا برش کف بزنید، و اون حضار اون جلسه به جز بنده همه کف بزن برای هر ما خواست که دفعه شبه هم بکنیم که بعد همه کف بزن برای. بعد سوال دیگری مطرح کرد، یه شخص دیگه پاسخ داد. این خیلی پاسخش جالب نبود، خیلی خوب نبود. از اون برای تنها گیر کرد، حالا با اون وقت گفته برای اون کف بزنیم، به این بگه نه هیچ چی ولش کن. بعده گفت برایشون صلوات بفرستیدم. ما فهمیدیم که ها صلوات دو، حالا که مقدس ظاهرم پایین‌تر از محقق بود حسینه. بله حالا دیگه بالاخره اینا استحسان هست عرض ازتون که به هر حال ول قهبائی ظاهرن باشد که این معرب کوهپایه‌ای هست، چون کوهپایه‌ای بوده هر محضرتون که، و حالا قهبائی یا قهبائی مثلا ایشون شهرت پیدا کرده، این صاحب مجمع الرجال هست، صاحب مجمع الرجال. ول مجلسی که خب واضح هست، علامه مجلسی، ول محقق البهبهانی که واضح هست، و ادراب هم که شخص دیگه که از این قبیل هستن. اینا کسانی هستند که متأخر از بفرمایید شیخ طوسی هستند، و بعد آرائشون هم مبتنی بر حس نیست، بلکه مبتنی بر حدث است. حدثن مطالب رو فرمودن، یعنی رأیان و اجتهادن مطالب رو فرمودن، نه اینکه حس. خیلی هم متأخر از شیخ طوسی و هم متأخر از اون چهار نفر. بله در اصل بحث، شروع بحث چی فرمودن؟ از ثالث نست و احد اعلام متأخرین. خب متأخرین گفتن، یعنی منظور متأخرین از شیخ طوسی. اما باز متأخرین از شیخ طوسی دو دسته میشن، یه متقدمینی دارن که عن حسن گفتن، یه متأخرینی دارن که عن حسن. متأخرین متأخرین هم در حقیقت امثالشان. بله ارسان خطون که خب لیکن علما و بزرگان آمدن وجوهی را یا وجهین اساسیین و رئیسیین را برای توجیه رجوع به توصیقات همین دسته که عرض کردن متأخرین باشند بیان کردند، که ما بتوانیم به توصیقات اینها هم رجوع. اولین توجیهی که مطرح شده است این است که آقا جان، شما اون مطالبی که در باب شهادت فرمودید، روایاتی که برای ما خوندید، همه اونها علا عیوننا و علا رؤوسنا، ما تو در اونها اشکالی نداریم که، الا انه که شما گفت خوب وردی بر زبان آورده اید، یک سوراخ دعا گم کرده اید. اون مطالب خوب بود اما ربطی به ما نحن فیه ندارد. چطور؟ می‌فرمایند ما نحن فیه از قبیل شهادتی که شما مد نظرتون هست نیست. بله در شهادت امر باید حسی باشد، معنهن باید سمعت و رأیت و نظاری از این قبیل، یا مباشرن امر محضرتون که رأیت و سمعت، یا به نحو معنهن سلسله مشخص سمعت و عن فلان تا برسد به اون صحنه. از خواهدون که این فرمایش شما متین، لیکن در اینجا مراجعه ما به این بزرگان از قبیل مراجعه به کارشناسان و خبرگان است. ما در اموری به اهل خبره رجوع میکنیم، کسانی که خبرگان در یه امری هستن، کارشناسان در یه امری هستن، و تشخیص این خبرگان را و تشخیص این کارشناسان را در امور شرعی ما معتبر می‌دانیم، بهش عمل می‌کنیم، تقدیر اثر می‌دیم. میگیم مثل کجا؟ میگن ببینید مثلا در خرس و تخمین شما شما ببینید کتاب الزکات رو ببینید، مثلا در کتاب الزکات فرض بفرمایید میخوام زکات محاسبه کنم، شخص میره مشاهده میکنه این محصول را، این محصول کشاورزی رو، هنوز محصول عمل نیامده، لکن این آدم کارشناسه، کارشناسه، همینطور که نگاه کنه میتونه بفهمه که این محصول چقدر خواهد. یا در بیع مثلا، بیع طلب مثلا دیگه دقت میکنم چه عرض میکنم، نظر کارشناس ما قبول داریم، خرص میکند با صاد، یعنی تخمین میزند، ما قبول داریم. یا در خسارات، الان شما بیمه مثلا، بیمه کارشناس میفرسته میاد تعیین قیمت میکنه، تعیین خسارت میکنه که چقدر خسارت به این مال برده، اینو میفهمه. خب این فقط در بیمه امروز نیست، در گذشته هم این بحث چی مطرح بوده است، در گذشته هم، بالاخره الان حاکم میخواد تعیین عرش بکنه، ببینن آقا چقدر ضرر وارد شده، عرش رو حساب بکنید. یک کارشناس باید بیاد بررسی بکنه، نظر بده که آقا در اینجا در این جنایتی که انجام شده، این جنایت در چه حدی است، در این خسارت، خسارت در چه حدی است. شما میپذیرید قول کارشناس رو؟ کارشناس در طب شما کلامش رو میپذیرید؟ اگر طبیب نظر بدهد که آقا این شخص خوردن فلان غذا براش مضر، ضرر متنابه دارد، خوردن این غذا بر او حرام می شود، عجب، حکم شرعی حرمت، این متوقف می شود بر نظر اهل خبره. آیا دو تا طبیب باید بیان شهادت بدن بگیم عدلین بشن، یا نه حتی اون طبیبم خودش به شخصه، خودش به خودی خود؟ یه وقتی ما توی جلسه در این دانشگاهی خیلی ساده پیش، خیلی ساده پیش، خیلی جوان سخنرانی میکنیم، بحث میکردیم، بعد موضوع در بحث مضرات رابطه دختر و پسر با هم دیگه و این روابط آزاد و کذا و کذا بعدش دیگه مثلا برمیشمردیم مضرات اینو و این چقدر لحاظ فردی اجتماعی چه آثار داره. یکی از اون جلسه اشکال کرد، کجا من شما خودتون از این روابط داشتین؟ خودتون مگه از این روابط داشتین فلان؟ نه گفتم که نه. خب این نداشین شما کجا میگید که مثلا یه همچین مضراتی داره؟ شما برو اول خود تجربه بکن ببین چقدر شیرینه، چقدر خوبه، بعد وقتی که نمیگه این حرفا رو بزنید. وقتی من اونجا بهش گفتم که یعنی شما میخواید بگید مثلا یک پزشک روان پزشک یا روانشناس این اول باید خودش دیوانه شده باشه، مدت‌ها دیوانگی کشیده باشه تا بتونه در مورد دیوانگی صحبت بکنه، یا پزشکی که میخواد یه بیماری‌های درمان بکنه باید تکت این بیماری‌ها رو خودش کشیده باشه و چشته باشه، خودش سکته قلبی و مغزی و چه همه اینا رو کرده باشه، بعد حالا بخواد درمان بکنه؟ این که حرف نشد که. انسان میتونه بره مطالعه کنه مواردی که افرادی که دچار این بیماری شدن رو بررسی کنه، حالاتشون و برنامه‌هاشون و فلان این حرفا، ببینن چه شرایطی هستن و بعد بفهمن که اینا چه مضرات داره چه خوبیان. حالا منظور این طبیب لازم نیست خودش این بیماری رو کشیده باشد و بعد فلان غذا رو خورده باشد، دقت میکنید، و بعد این بیماری گرفته باشه تا بگیم اخبار عن حسنه. حتی شما بگید آقا اینم لازم نیست، قبل محضرتون که حتی بگید آقا برفرد مصاب اینم ازغام اینم چشیده باشد، یعنی واقعا خودش مریض شده این غذا رو خورده حالش بدتر شده، یعنی نسبت به خودش اخبار عن حسنه. اما اونجایی که میخواد در حال شما خبر بده که دیگه اخبارم حسن نیستش، که اخبارم حسنه، میگه چی؟ میگه شما اگر این غذا رو بخورید دچار این بیماری میشوید. از کجا میگی؟ یعنی میبینی بیماری رو؟ از کجا میگی؟ اگر نخورده این غذا رو شاید خورده دچار بیماری نشد، دقیقا میبینی اخبارم حسنه، اخبارم اجتهادنه، لیکن قول او مورد پذیرشه. چرا؟ چون خبره است، چون خبره است، چون کارشناسه، ما از اون میپذیریم. در مورد شخص مثلا میگه روزه گرفتن برای شما مضر، البته بعضی اطباء هستن مثلا پزشکای در زمان ما هستن خیلی اگر مقید شرعیات نباشن، تا شما بهش بگید آی دکتر مثلا ما که معمم یه خود کمتر جرأت نمیکنه، اما اگر غیر معمم بهش مراجعه کنه آی دکتر مثلا من روزه میخوام بگیرم، فلان میگه اه نه نه روزه نگیر، روزه اول از روزه نگیر، روزه رو فلان نگیر تا بعد بررسی کنم مثلا بیماری تو چی هست. از مثلا این که منظور حالا اون رو لاوبالگریشه، اما اگر نه لاوبالی نیست، تعمد بر کذب نداره، واقعا کارشناسه و میخواد کارشناسانه نظر بدهد، غرض و مرضی ندارد، کارشناسانه. اگر گرسنگی و تشنگی اینقدر ساعت من بکشم، این برای بیماری مضره یا نه، من رو بیمار میکند یا نه، برای من ضرر متنابه دارد یا نه، نظر میده. اگر نظر داد ما طبق نظر او عمل میکنیم، روزه از گردن ما ساقط میشود، نه تنها بلکه بالاتر، بالاتره که حتی روزه بر ما حرام میشود. پس ما میبینیم که در یک جاهای ما به نظر کارشناس مراجعه میکنیم و نظر کارشناس رو میپذیریم. خب عالم علم رجال این هم یک خبیره، یک خبره، یک کارشناسه، یا آدمیست که حقیقتا رو این فن کار کرده، رو این علم کار کرده، رو ربات و شخصشون، دم طبقاتشون، ویژگی‌هاشون، روایتشون، ضعفشون، وساقتشون، واقعا اینا کار کرده، عمر خرج اینجور مسائل کرده. خب چنین آدمی نظرش در حقیقت یک نظریست که قابل اعتماد. طبعا اینم شکمی که نظر نمیده، که از هوای نفس که نظر نمیده، این آمده قرائنی رو، شواهدی رو، مواردی رو مشاهده کرده، بر اساس اونها اطمینان براش حاصل شده و میاد نظر میدهد. هر مهندتون که خیلی خوب، اگر کسی قول رجالی را از باب شهادت نپذیرفت، از باب شهادت نپذیرفت، اونجا اشکال داشت، میگیم لاقل از باب اهل خبره بپذیر. البته ممکن است شما در حتی پذیرش قول اهل خبره هم توقف داشته باشید. بحثی آیا قول اهل خبره، اهل اطلاع، کارشناسان، خبرا، خبیرها، آیا قول اینها حجت است یا نه؟ اگر شما در علم اصول حجیت این رو ثابت کرده بودید، ارمانداتون که مثلا شما در علم اصول بحث میکنید دیگه، آیا قول لغوی حجت است یا نه؟ خب بسیاری میگن قول لغوی حجت نیست، قول لغوی میگن حجت نیست. بعضی میگن چرا قول لغوی حجت است؟ از چه بابی؟ از بابی که لغوی خبره، خبیره، مراجعه به قول او از قبیل مراجعه به اهل اطلاع، کارشناسان و خبران است. این بازی نظری مبنایی میشه. مطلب بعدی که زودتر بگیم که وقت گذشت، مطلب بعدی این هست که اصلا ببینید ما دنبال چی هستیم. ما دنبال وثاقت راوی هستیم. ما میخوایم این راویش آدم حسابی باشه یا نه؟ ما میخواییم اطمینان برامون حاصل شود که این روایت از معصوم علیه السلام صادر شده. بلو کدومی؟ قطعا و یقینا وثاقت راوی برای ما موضوعیت ندارد. آنچه که ما دنبالشیم این است که ببینیم روایت از معصوم صادر شده، الا انه چون به ما گفتن برای اینکه بفهمید روایت از معصوم صادر شده نگاه بکنید به راوی، حالا ما نگاه میکنیم به راوی، وگرنه اگر این نبود ما اصلا به راوی چی کار داشتیم؟ بنده با علم جعفر، اسطرلاب، چه میدونم با علم حروف، نقاط، مسائل دیگه، از طریق یک راه دیگه کشف کردم این روایت از معصوم صادر شده است. اگر چنینش کشف بکنم دیگه من با راوی اونقدر کاری ندارم. البته بله، بله، خود راوی و ویژگی‌های او هم جزء قرائن و شواهدی هستن که کمک من می‌کنن که من اطمینان حاصل کنم به اینکه روایت معصوم صادر شده است. می‌دانید این مبنا خیلی مبنای راهگشایی هست. یعنی ما به جایی که به دنبال وثاقت راوی بگردیم، به دنبال موثوق بودن صدور این روایت از معصوم می‌گردیم. یعنی خبر موثوق به، خبر موثوق به صدوره بر ما میشه اصل. و الان در زمان ما تقریبا بزرگان و علما نظرشون همینه، میگن ما به دنبال خبر موثوق به صدوره می‌گردیم، نه صرف وثاقت راوی، که خیلی مبنای راهگشاست. اینی که میبینید در زمان ما، در این مثلا دو قرن اخیر، یه مقداری همچین این شعله علم رجال پایین اون کشیده شده، دیگه اینقدر علما حساس رو علم رجال نیستن، همین مبنات، یعنی یه مقداری خیالشون راحته که حالا بر فرض مثال وفاقت را بیرم من نتونستم کشف بکنم، یه مقدار یه راه‌های دیگه هم هست برای اینکه ببینم موثوق صدور هست یا نیست خبرش، لذا یه مقدار آرامش پیدا کرده. اما اینکه ما چطور بتوانیم خبر موثوق صدور را تشخیص بدهیم، اینجا یه قرائن ذکر فرمودن. خود این قرائن میتواند به ما کمک بکنند. البته خود این قرائن جزءش همون وثاقت راوی هم هست. ببینید عبارت کتابتون قاعدن هستش. طرق الوثوق به صدور روایه. پیدا کردید؟ صفحه چنده؟ صفحه 43. طبقه این چاپایی که شما دارید صفحه 43 هستش. کتاب ما صفحه 30 هست. عرضم خدمتتون که خب طرق الوثوق به صدور روایه. این طرق بالاش میگید قرائن. قرائن. منظور از طرق الوثوق به صدور روایه یعنی قرائنی که سبب اطمینان میشود به اینکه روایت صادر شده. اینا کدوم هست؟ بذارید من عبارت رو از او بخونم که این چهار مورد چهار تا قرینه رو از او بخونیم. الف یا همزه حالا ان یعرف طبقت الراوی و عصرهی و اساتذتهی و تلامیده ان یعرف طبقت الراوی و عصره و اساتذته و تلامیده لیمیز الاسماء المشترکه بین الرواس و المرسله عن غیرها. خب اینجا طبقات نگاری خیلی کمک میکنن، همون که از جلسه اولم هی تاکید میکردیم طبقات اینجاست. ما روات رو بیاییم طبقاتی نگاه کنیم. در طبقه اولا اصحاب رسول الله قرار میگیرن، در طبقه ثانیه اصحاب امیر المؤمنین، در طبقه ثالثه اصحاب امام حسن، امام حسین، تابعیات به عسکریین. بعد از عسکریین باز همینطور روات طبقه بعد از طبقه ذکر بشن. این خیلی کمک میکنه که ما طبقه راوی رو ببینیم. این در چه عصری بوده؟ اساتید و مشایخ او کی بودن؟ شاگردان او کیا بودن؟ این او از چه کسانی نقل میکرده و چه کسانی از او نقل میکرده؟ خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که عرض کردم اگر آمدید شما در یک سلسله سندی با یه اسمی مواجه شدید، خب نگاه میکنید ببینید آقا این آدم نمی توانست از فلانی نقل بکنند، چون او آدمی که شما دارید یه محمد ابن قیسی مثلا شما دارید، این محمد ابن قیس این در که ثقه هستش این در فلان زمان بوده، شیخش فلانی بوده، امامی که میدونه از اون نقل فلانی بوده، تلمیزش فلانی بوده. خب اگر شما با یه محمد ابن قیسی مواجه شدید که از اون امام مد نظر شما نقل نکرده است، از یه امام دیگری نقل کرده، یا نه تو رده های پایین در طبقات پایین در این آدمی که شما برخورد کردید مثلا فرض کنید محمد ابن حسن، مثلا با این محمد ابن حسنی مواجه شدید، محمد ابن حسنی که شما میدونید ثقه هستش، این شیخش فلانی بوده، استادش فلانی بوده، پس اگر میخواست نقل بکنه از فلانی باید نقل میکرده، اما این محمد ابن حسنی که الان شما توی روایت باش برخورد کردید از یه نفر دیگه نقل کرده، پس این اون نمیتونه باشه، پس این اون ثقه‌ای که مد نظر شما هست نمیتونه باشه. دقیقا من چه از میکنم؟ یعنی شما اگر اصل اینها رو شناختید، اساتید رو شناختید، مشایخ رو شناختید، تا حدودی میتونید بفهمید که این آدم کیه. اگر مشترکاتی هست، اسامی هست، این اسما تکرار شده، یعنی از یه اسمی 30 تا 40 تا 50 نفر ما داشته باشیم در اسناد مختلف، خب این کدومشه؟ این کدومی که از اوناست؟ اون ثقه هست، اون ارمزدتون کذابه هست، اون کدومی که فتحی بوده، ارمزدتون که واقعی بوده، چی بوده، در عصر کدام امام بوده؟ تشخیص این با طبقات نگاری کمک میکنه. با مورد بعدی ان یعرف مدا ضبط الراوی. ضبط یعنی دقت، ضبط یعنی دقت. ان یعرف مدا ضبط الراوی، این که دانسته شود میزان دقت راوی و اتقانهی و از منظرتون که میزان اتقانش استحکامش فی نقل روایه من خلال الاطلاع على روایاته. ما میریم روایات این راوی رو بررسی میکنیم، بعضی روایات هست آقا اصلا داد میزند به اینکه این راوی آدم به دست نخوری میده، اصلا مطلب سر و ته نداره، مطلب ناقصه، صد تا اشکال دلالی حالا کم و زیادش بهش وارده، اصلا نمیفهم آدم چی رو گوشش خورده. خب این نشون میده آدم اهل دقتی نبوده، آدم دقیقی نبوده. خب این نمیشه خیلی، چون با هر کاری قبلا هم گفتیم علاوه بر وثاقت راوی ضبط راوی هم مهمه که اهل دقت باشه، این آدم دقیقی نیست، لذا واقعا به نقلیات اون نمیشه خیلی آدم دل بسپره، آدم یه آرامش برش حاصل نمیشه، یا اینها معلوم نیست چجور، یا گاهی اوقات میشود یک ماجرا رو یک مطلب رو دو تا راوی از امام صادق مثلا نقل کردن، این نشون میده توی یه مجلس بوده، امام در اونجای مطلبی رو فرمودن یا یه اتفاقی افتاده، صحنه ای رخ داده، این هر دو تا راوی اونجا حضور داشتن، یکی خیلی دقیق خیلی روشن خیلی عرض مطلب کنیم که واضح مطلب رو نقل میکنن، دیگری اصلا مبهم و مجمل و مختزل، نه مختصر بلکه مختزل، فرق اختزال با اختصار همینه، اختصار یعنی شما این مطلبی رو خلاصه میکنید اما یه خلاصه خوب و مناسب و گویا، اختزال مختزل به مطلبی میگن که بی سر و ته. فقط میکنید شما فرض کنید که نقاشی یه اسد رو در نظر بگیرید، نقش اسد، نقش اسد یه چیز بزرگی باشه، مثلا روز دیوار کشیده باشن یک متر در دو متر عرض و طولش باشه، خب حالا شما میخواید اینو کوچیکش بکنید، چیکار میکنید؟ همون اسد رو میاری کوچیک میکنید، کوچیک میکنید در 10 سانتی در 20 سانتی مثلا کوچیکش میکنید، همون اسد همون تصویر، فقط کوچیکش کردید اندازش رو، میگید مختصرش مثلا کردم، اما یه وقت هست میگید یه اسدی رو دیوار کشیدی میگن این خیلی بزرگ، کوچیکش کن، میگه خیلی خوب، کلهش رو پاک میکنی مثلا، پاهاش رو پاک میکنی، دومش رو پاک میکنی، یه شکم براش میذاری، میگه خب حالا کوچیک شد، به این میگن مختزل نه مختصر، خب مطلب رو گفته نه مختصر، اصلا مختزله، این سر ته نداره اصلا، نه بله با تزه و رزه، اصلا مثلا که مختزل با ته دو نقطه و زه برادر ره عرض خواهر ره، اصلا مثلا که بعد خواهرشون خبر ندارم بعدن آقای نگم بگن که اینطور نبود از شون تهمت بده، اصلا مثلا که بالاخره یا برادرش یا خواهرش، به هر حال عرض منظر مبارکتون که اینطور، پس این هم یه مطلبی نه دقت عربا تو زبان امروزش هم مثلا میگن وقتی میخوان بگن دقیقا میگن بالضبط، عربا تو لسانشون میگن وقتی میخوان بگن دقیقا میگن بالضبط، مثلا مطلب رو من دیدم یا مطلب رو شنیدم میگه بالضبط یعنی دقیقا، مطلب همین است، عرض منظر که دقیقا مطلب همین است، منظور دقت، خب این دقت در گرفتن مطلب، دقت در ثبت او، دقت میکنه به این مفهوم کار، ولی بعد ضبط معنی تسجیل به معنی ثبت معنی اینها هر مثلا تو که خیلی خوب، پس اینها به ما کمک میکنن ما بفهمیم این چه روایاتش رو بررسی میکنیم ببینیم اهل ضبط بوده اهل اتقان بوده یا نه، بعد راوی مناسب را از راوی نامناسب تشخیص میدهیم از روی خود روایاتش، از روی خود روایاتش، البته مخفی نماند گاهی اوقات می شود که بعضی دیدگاه های کلامی هم دخالت دارد در این مسئله، مثلا من بخوام مثال براتون بزنم، یک دعایی هست یک زیارتی هست که در مفاتیح الجنان هم آمده مربوط ماه رجب، راوی اونجا میگه که در این روایت در این دعا آمده در این زیارت آمده لا فرق بينك وبينهم بينه الا انه لا فرق بينك وبينهم الا انهم عبادك، تعبیر اینه فرق خدایا فرق میان تو و 14 معصوم نیست الا انه یا الا انهم عبادك، فقط این تفاوت اونها بندگان تو هم. بندگان تو هم. خب به عقیده ما این فرق یعنی تمام الفرق، همین که بنده تو یعنی چی؟ یعنی تو قائم به ذات اینا قائم به تو هم. همه چیز مال تو اینا عبد تو هم بنده تو هم. خب این تمام الفرقه، گفت احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است، بله ز احمد تا احد یک میم فرق است اما جهانی اندر این یک میم غرق است، خب بله یه میم با هم فرقش بیشتر نیست لیکن یک جهان با هم فاصله دارن، دقت کنید لذا این تمام فرقه، این فرق مهمیه، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، خیلی فرق مهمی. خب مرحوم آرخویی در رجال خودشون راوی این زیارت رو تضعیف میکنن و روایت رو نمیپذیرن، به روایت دیگه شها نمیپذیرن. چرا؟ میگن این راوی آدم مورد اعتمادی نیست. میگیم چرا مورد اعتماد نیست؟ میگن ایشون از غلات بوده. میگیم چرا از غلات بوده؟ میگه برای اینکه یه همچین زیارتی رو نقل کرده. یعنی نقل این زیارتی که درش فقره لا فرق بینک و بینهم آمده است را دال بر این میگیرد که پس این راوی اهل غلو بوده، پس سایر روایاتش هم مورد قبول. اما برای ما چیه؟ برای ما موضوع کاملا حل شده از این کجا اهل غلو بوده مطلب درسته. فقط یعنی میخوام بگم گاهی اوقات یه دیدگاه کلامی میتواند اینجا مؤثر واقع بشود، ولی اگر حالا بالاخره یه موضوعی باشد که متفقون علیه باشد، کسی اگر چنین مطلبی بگوید این آدم ناجوری بوده، نشان میدهد که به حرفای او غیر قابل حرفش خیلی قابل اعتماد نیست. جیم ان یعرف کمیت روایاته کثرتا و قلتا، یا آدمی است که روایت زیاد نقل کرده یا آدمی است که کم روایت نقل کرده. فإن التعرف على ذلك يحدد مكانة الراوي ومنزلته في نقل الحديث. ببینید برخی ها اصلا اشتغال به ثبت و ضبط روایات داشتن و لذا روایات فراوانی نقل کردن، ولی بعضی به نحو عبوری روایتی رو شنیدن و نقل کردن. طبیعتا این دو نفر در نقل روایت و تبحر در این زمینه با یکدیگر متفاوت هستن، فرق میکنن. اون کسی که شغلش این بوده یا لااقل زیاد به این کار میپرداخته یه دقتهای بیشتری داشته در نقل روایت، اما اون کسی که نه شغلش این نبوده، خب طبیعتا این عرض مثلاشون که یه وقتی یه چیزی شنیده معلوم نیست اون دقتهای لازم رو به خرج داده باشد. الدال مقدار فضله و علمه، اینم واضح است هرچه راوی عالم تر باشد، فقیه تر باشد، نقل دقیق تری دارد. اما راوی که عوام بی سواد، سطح معرفتش پایینه، طبیعتا نقل این خیلی قابل اعتماد نیست. همانند اون خب راوی یا عوان ابن تغلبه یا خودش فقیه اهل بیته، یا کسی آدم عبوریه مثلا فرشان که عوامی بی سوادیست که خب خیلی هم اطلاع ندارد. خب بله بله، خب اونا اینجا کاربرد دارد دیگه، در اصل تشخیص روایت هم کاربرد دارد، در مقام ترجیح هم کاربرد دارد. بله اگر دو تا روایت آمد ارمانی که در دیگه ترجیح بدیم. ما این قرائنی که تا اینجا گفتیم میخواییم مکانت روایت رو متوجه بشیم، جایگاهشون. یعنی فرض کن ماییم و این راوی، هیچ توثیقی هم در بودش نیست، الان من و شماییم، دقت میکنیم یه راوی باش برخورد میکنیم، کتب رجالی رو زیر رو میکنیم، توثیقی نداره، تضعیفی هم نداره، هیچی نیست. من آیا میتوانم تشخیص دهم که این راوی خوبه یا بده؟ بله قرائنی وجود دارد که من بتوانم خوب بودن این راوی، قوی بودن این راوی رو چی؟ تشخیص بدهم و از او استفاده بکنم. به هر حال این قرائن، چون میگم به هذه الامور الاربعه، این قرائن اینا قرائنی هستن برای ثبوت صغرا. ثبوت صغرا یعنی چی؟ یعنی این که این خبر موثوق الصدور است. بعد ایشون چهار تا کتاب رو هم عرض مثلتون که نام میبرن که راهنمایی کرده باشن، میگن اگر به این چهار تا کتاب مراجعه کنین، اینها از جمله کتبی است که چون به سبک طبقات نگاری نوشته شده اند لذا از این جهت به ما کمک میکنند و بالاخره اینجور نکات تو این کتاب ها آمده و قابل استفاده است. یکی جامعه الروات محقق اردبیلی که معاصر علامه مجلسی بوده است، یکی صرائف المقال فی معرفت طبقات الرجال که مربوط به سید تفریشی هستش از علمای قرن 13 هم. دیگری ترتیب الاسناد او تجریدها، تجرید هم ترتیب الاسناد که مرحوم آیت الله بروجردی تدوین فرمودند، و چهارمی که خب زمان ما معاصر هستن، چون در زمان ما بودن، و چهارمی معجم رجال الحدیث آیت الله خویی که باز ایشون هم در زمان ما بودن. این چهار تاشون میگن از جمله کتب کتب رجالی هست که چون بر سبک طبقات نگاری نوشته شده است، می توانیم اون تیپ قرائن رو و اون نکات رو از توش بیرون بکشیم. یعنی برخی از کتب رجالی یک کمی به سمت تراجم حرکت کرده، به سمت تراجم رفته، این مقدار از زندگی شخص، این مقدار از ویژگی‌های او، ویژگی‌های عصر او، اینها رو دارد. ما بعداً بهش تراجم نمیگیم، میگیم رجال، منتها چون گفتیم فرق تراجم و رجال همین است دیگه، در رجال اون ویژگی‌های رو ما بررسی می‌کنیم که در روایت او نقش دارد، اما در تراجم نه، ویژگی‌های دیگه‌ش هم بررسی می‌کنیم، زندگی نامش رو می‌خوایم بررسی کنیم، ولی اینکه این ویژگی‌های دیگر او در هر مثلاً که نقل او نقشی نداشته باشد. اگر کتاب رجالی یه مقدار مفصل‌تر شد و یه مقدار ویژگی‌های بیشتری رو گفت، یک کمی به سمت تراجم در حقیقت نزدیک شده، گرچه هنوز رجالی هست، ویژگی دیگر این کتاب هم هست که طبقات نگاری هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. گمان می‌کنم دوستان همه کتابو داشته بودن، اونا که می‌خواستن کتابو دارن، اگر نه که حالا واسه چند کتاب هست اینجا اگر کسی خواست تهیه بکنه. موفق.